بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در ادامه واکنش ها به تصمیم رژیم صهیونیستی برای غصب گسترده اراضی کرانه باختری، سازمان همکاری اسلامی این اقدام را نقض قانون بین الملل خواند. این سازمان در بیانیه‌ای درباره خطرناک بودن اجرای اقدامات یک جانبه رژیم اشغالگر اسرائیل، از جمله تلاش برای غصب اراضی فلسطینی، هشدار داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، و بنی گانتس، رئیس ائتلاف آبی و سفید، اخیراً بر سر تشکیل کابینه فراگیر توافق کردند و از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق دره اردن و شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری است. بر اساس برآوردهای فلسطینی، الحاق اراضی کرانه باختری به فلسطین اشغالی به حدود 30% از کل مساحت آن خواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در گسترش شهرک‌سازی و الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی سال 1948 را در راستای اجرای طرح ننگین ترامپ موسوم به معامله قرن توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. فلسطینیان نوار غزه نیز در ماه مبارک رمضان با دو ویروس کرونا و اشغالگری رژیم صهیونیستی همزمان مبارزه می‌کنند.
فلسطینیان همزمان با ورود به ماه مبارک رمضان در کنار هم خیابان‌ها و اماکن عمومی غزه را ضد عفونی کردند. پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عزم همگانی می‌طلبد و این حرکت داوطلبانه مردم غزه است.
كل الفلسطينيين بهذه الفعاليات
يشارك اكثر من 3000
بیش از 3000 داوطلب در پویش آماده شدن برای ماه رمضان در همه شهرهای غزه شرکت کردند. هدف ما کمک به مردم و شهرداری در این شرایط تحریم است.
هدف ما کمک به مردم برای ضد عفونی کردن معابر و مغازه هاست.
بازارهای نوار غزه به علت شرایط سخت اقتصادی با مشکل کاهش خرید مردم روبروست و فلسطینیان مجبورند مراسم خود را در ماه مبارک با کمترین امکانات برگزار کنند.
سوء استفاده احزاب و گروه‌های افراطی غرب از بحران کرونا برای تبلیغ فاشیسم و اسلام هراسی. روزنامه گاردین نوشت بحران شیوع ویروس کووید 19 علاوه بر پیامدهای مخرب اقتصادی و انسانی سبب شده جنبش‌های افراطی در غرب از این اوضاع برای پیشبرد دستور کار خود در مخالفت با مسلمانان و مهاجر ستیزی و انتشار اخبار جعلی سوء استفاده کنند. این روزنامه به نقل از کارشناسان افزود یکی از ادعاهای احزاب افراطی و نجات پرست این است که شیوع کرونا پیامد حضور مسلمانان و مهاجران است. آنها ادعا می‌کنند کشورهای لیبرال مدرن در آستانه فروپاشی هستند و این روند از طریق اقدامات مسلمانان تسریع می شود. بر اساس این گزارش، نجات پرستان انگلیسی با انتشار تصاویری قدیمی مدعیند مساجد مسلمانان هنوز باز است، در حالی که از ابتدای این همگیری مساجد و مراکز اسلامی به منظور کمک به مهار این همگیری تعطیل شدند. با وجود رشد فزاینده اسلام هراسی در هند، مسلمانان این کشور به بیماران کرونایی پلاسمای خون اهدا می کنند. اعضای بهبود یافته از کرونا سازمان‌های اسلامی در هند اعلام کردند برای درمان سایر بیماران آماده اهدای پلاسمای خون خود هستند. در چند هفته گذشته هندوهای افراطی مسلمانان هند را به تلاش برای انتشار ویروس کرونا در این کشور متهم کرده و در مواردی بیمارستان‌های این کشور از پذیرش بیماران مسلمان خودداری کردند. جامعه هند در پی تصویب قانون تبعیض‌آمیز شهروندی از سوی دولت ناآرام بوده است. بر اساس این قانون، شهروندان غیر مسلمان برای دریافت شهروندی هند در اولویت قرار می گیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه کشورمان بر لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن تأکید کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سومین گفتگوی تلفنی خود با آقای ظریف در دو هفته اخیر از تلاش‌های ایران برای آتش‌بس در یمن و آغاز گفتگوهای سیاسی استقبال کرد. دو طرف در این گفتگو بر لزوم باز شدن و امنیت مرزها و بنادر یمن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن به ویژه در شرایط شیوع کرونا تأکید کردند. در این گفتگو آقای ظریف نیز ضمن حمایت از تلاش‌های دبیر کل برای برقراری آتش‌بس در یمن و با بیان اینکه بحران این کشور راه حل نظامی ندارد، برقراری آتش‌بس پایدار را مقدمه‌ای برای آغاز روند سیاسی حل و فصل بحران یمن خواند. نگرانی جامعه جهانی از سرنوشت زندانیان سیاسی بحرین به خاطر کرونا. در شرایطی که تهدید ویروس کرونا باعث شده یکی از اقدامات کشورها کاهش خطرات علیه زندانیان باشد، اما رژیم خودکامه آل خلیفه تاکنون حاضر نشده است که زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را آزاد کند.
در حالی که بیش از 900 زندانی بحرینی با توجه به گسترش بیماری کرونا از زندانهای آل خلیفه آزاد شدند، اما زندانیان سیاسی و عقیدتی که بخش قابل توجهی از آنان شیعیان می باشند همچنان در زندان حضور دارند. در همین حال یکی دیگر از دلایل این اقدام حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در آزادی زندانیان، تلاش برای ترمیم چهرش از جمله ناتوانی در برگزاری مسابقات جهانی فرمول 1 متمرکز شده است. رئیس کمیته گزارش‌ها و مطالعات مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس هم معتقد است عفو عمومی تلاشی برای کاهش نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا است و نه اقدام خیرخواهانه. آقای دکتر لاسشردی، کارشناس مسائل سیاسی:
با توجه به جنبش اجتماعی سیاسی که در بحرین سالیان سال هست به عنوان انقلاب یا به عنوان اعتراض به حاکمیت همچنان در جریان هست، حکومت به این نظر اصرار داره که با آزاد شدن زندانیان که بخش مهمی از اونها فعالان سیاسی هستند، اعتراضات یا واکنش منفی علیه حاکمیت تشدید خواهد شد و به همین جهت اصرار داره که مخالفان همچنان در زندان باشند.
دیدبان حقوق بشر هم تصریح دارد در حال حاضر زندان‌های بحرین در زمینه ارائه خدمات دچار اختلال پزشکی است و این موضوع می‌تواند خطر شیوع ویروس کرونا را تشدید کند. از سوی دیگر شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در پیامی خواستار آزادی زندانیان پرشمار عقیدتی در این کشور شده و به رژیم آل خلیفه هشدار داده است. شیخ حسین الدهی معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین هم در این زمینه گفت:
همانطور که در جریانی در زندانهای رژیم آل خلیفه هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برند که اگر کرونا به زندانها وارد شود شرایط بسیار غیر قابل پیش‌بینی و دشوار خواهد شد.
علمای بحرین نیز با صدور بیانیه از درخواست اخیر آیت الله عیسی قاسم حمایت کرده و علاوه بر هشدار نسبت به ورود کرونا به زندانها خواستار آزادی این افراد شدند.
ادامه خبرها. مذاکرات برای خروج نظامیان تروریست آمریکا از عراق از ماه آینده آغاز می شود. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد مذاکرات بین واشنگتن و بغداد برای خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از عراق از ماه خرداد آغاز می شود. متعاقب جنایت ترور حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به دست تروریست های آمریکایی در بغداد، مجلس عراق 15 دی ماه سال گذشته قانون اخراج نظامیان آمریکا را از خاک این کشور تصویب کرد. سربازان آمریکایی تحت فشار گروه‌های مقاومت اسلامی و جریان‌های سیاسی و افکار عمومی عراق در ماه‌های اخیر ناچار به تخلیه تعدادی از پایگاه‌های نظامی در عراق شدند. خروج نیروهای تروریست سیاه از افغانستان. برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ارشد واشنگتن گزارش دادند این کشور شماری از نیروهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیارا به عنوان بخشی از توافقنامه صلح با طالبان از افغانستان خارج می‌کند. به گفته ناظران چند صد کارمند و پیمانکار سیا در افغانستان مستقر هستند که بزرگترین حضور این سازمان در خارج از واشنگتن است. در مذاکرات 18 ماهه میان طالبان و آمریکا، هیئت طالبان بر کاهش ماموران سیا همزمان با سربازان آمریکایی تاکید کرده است.
عملیات‌های شبانه و هوایی، ناپدید کردن افراد، حمله به مراکز بهداشتی و محاکمه صحرایی از جمله اتهاماتی است که دیدبان حقوق بشر نیروهای امنیت ملی افغانستان را متهم به ارتکاب آن کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید این نیروها که به ظاهر در قالب نیروهای امنیت ملی افغانستان فعالیت میکنند، در واقع توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا مدیریت میشوند.
امنیت ملی ما، نهادهای امنیتی ما مزدور است.
در جلال آباد در شرق افغانستان در همین چند ماه اخیر کشته شدن 4 برادر در یک شب در منزلشان از جمله اقدامات این نیروها بود که با انتقادهای زیادی در افغانستان مواجه شد.
به آمریکایی‌ها توصیه می‌کنیم پروژه آدمکشی در افغانستان را متوقف کنند.
گفته می‌شود افغانستان کشوری است که پس از واشنگتن بیشترین تعداد نیروهای سیاه در آنجا مستقرند.
حضور نیروهای سیاه و نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان باعث شده که مدیریت جنگ از دست خود افغانستان خارج باشد.
این روزها آمریکایی‌ها برای فرار از فروپاشی زودهنگام توافقنامه صلح خود با طالبان بیشتر فعال شدند.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت ملی که به اراده ملت افغانستان آمده نباشه، این رفت آمدار هیچ کس کنترل کرده نمیتونه.
کارشناسان افغان بر این باورند سازمان سیاه با خروج نیروهای خود از این کشور جاسوسان بیشتری در افغانستان استخدام خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. مسلمانان انگلیس و ماه ضیافت الهی در شرایط کرونایی. مرکز اسلامی انگلیس یکی از قانون‌های اصلی فعالیت‌های دینی در لندن همه ساله در ماه مبارک رمضان میزبان شمار زیادی از مسلمانان مشتاق از ملیت‌های مختلف است. حجت الاسلام سید هاشم موسوی رئیس مرکز اسلامی انگلیس در لندن با اشاره به برنامه‌های ماه مبارک رمضان گفت برنامه‌های این مرکز از همان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور در فضای مجازی پیگیری می‌شود.
مرکز اسلامی انگلیس همچون دیگر مساجد و مراکز اسلامی از همان آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور و برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی همه فعالیت‌ها، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های حضوری را متوقف کرد. این شرایط حتی بر 30 نشست سالانه روحانیان و رؤسای مجامع و مراکز اسلامی انگلیس به مناسبت ماه ضیافت الهی هم اثر گذاشت و این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
ما در این کنفرانس بحث کردیم، واقعا متخصصای موضوع بحث کردند که در شرایط جدید ما چجور میتونیم از فضای مجازی برای حضور در عرصه تبلیغ استفاده کنیم.
حالا تقاضای مسلمانان برای بهره‌مندی از ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان مرکز اسلامی مدیریت این مرکز را بران داشت تا با شیوه دیگر خدمات و برنامه‌های مرکز اسلامی انگلیس را به جامعه مسلمانان این کشور ارائه کنند.
شرایط امسال شرایط ویژه است. به خاطر این شرایط ویژه ما چون امکان برنامه‌های حضوری رو نداشتیم، به گونه‌ای طراحی کردیم که بشه از این فضای مجازی در عرصه تبلیغ ازش استفاده کرد.
جامعه مسلمانان حدود 3 میلیون نفر از جمعیت 67 میلیون نفری انگلیس رو تشکیل میدن که حالا به علت همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور، ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان مساجد و مرکز اسلامی انگلیس به صورت غیر حضوری به مؤمنان روزه‌دار ارائه میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و آخرین خبر این بخش این که فراکسیون مقاومت لبنان خواستار برخورد با مفسدان مالی شد. حسن فضل الله نماینده فراکسیون مقاومت و وفاداری مجلس لبنان از دادگاه ویژه جرایم مالی این کشور خواست سریع و جدی با مفسدان اقتصادی که میلیاردها دلار پول مردم و بانک‌های این کشور را به خارج انتقال دادند برخورد کند. این در حالی است که حسن دیاب نخست وزیر دولت لبنان پیشتر اعلام کرد با ضعف مدیریت بانک مرکزی موجودی و ارزهای بانک‌ها در حال تبخیر شدن هستند و در دو ماه اول سال جاری میلادی 5 میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی‌های بانکی به خارج انتقال یافته است. لبنان این روزها با بحران‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های 10 میلیارد دلاری داخلی و خارجی و افزون بر آنها رکورد بی‌سابقه اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای عمومی متأثر از اعمال مقررات قرنطینه روبرو است. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم غروب آفتاب امروز به افق قم 19:48 دقیقه و اذان مغرب 26 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. عصر بخیر.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. 19:15 دقیقه، دومین روز از ماه مهمانی خداوند و ما هم مهمان ضیافت رادیو معارف میشیم با صدای محمد جواد محمدی.
همه از خدا این خدا این به سوی خدا برد خدا برد
ربنا 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 ربنا.
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند،
همه دعوت شدید به ضیافت الله،
همگی مهمانی،
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. آمد رمضان و مقدمش بوسیدم، در ره گذرش طبق طبق گل چیدم. من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یک بار دیگر ماه خدا را دیدم. سلام بر روزهای آکنده از عطر فرشته ها، سلام بر ماه تقدیر و سرنوشت، سلام بر نور و سرور تا شور و شعور. و سلام بر عارفانه های افطار و سلام بر رمضان ماه عروج دل. سلام به شما بندگان خوب خدا که مهمان این ضیافت الهی هستید. دومین روزتون در ماه مبارک رمضان قبول حضرت حق، به ضیافت رادیو معارف خوش اومدین. خدا رو شکر به خاطر این همراهی و این زنده بودن. به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. ماه مبارک رمضان رو و دومین روزتون انشاءالله قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. بالاخره ماهی که شاید 11 ماه بود منتظرش بودیم رسید. قبول باشه روزاتون، اعمالتون و حتی خوابتون توی این ماه عزیز. خانمای خونه‌دار دستتون درد نکنه که حتی اگه چای دم میذارین نیتتون با ماهای دیگه تفاوت میکنه. آقایون دست شما هم درد نکنه که تو این روزا همدل اهل خونه این و دست شما بچه ها هم درد نکنه که این لحظه دل تو دلتون نیست که کی افطار میشه. و خدا شما بزرگترا رو حفظ کنه که برکت خداهامون به وجود شما هست. حتما شما هم با وجود کرونا دارین ماه رمضان متفاوتی رو تجربه میکنین، ولی فکر کنن خیلی همون دیگه داریم با کرونا زندگی میکنیم، عادت کردیم یه جورایی بهش و به این شستشوه، به این تمیزیه. خلاصه امیدوارم حواسمون حسابی جمع باشه که خدایی نکرده تو این ماه عزیز درگیر نشیم که از فیوزات این ماه جا نمونیم.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالقو صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالقو صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
برنامه ضیافت ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همراهمون باشید. ساعت 19 و 20 دقیقه است و این همراهی انشالله ادامه داشته باشه. تا حالا شده درباره حرف زدنتون فکر کنید؟
تا حالا از خودتون پرسیدین که نظر دیگران درباره نوع حرف زدن من چیه؟ اصلا براتون مهم هست که زبان و نوع گفتارتون چقدر در معرفی شخصیت شما مهمه؟ امیدوارم یه مقداری راجع به این سوالا بیشتر فکر کنید توی برنامه ضیافتی که تقدیم شما عزیزان میشه. سعی کردیم تا در ضیافتمون برای شما بخش‌های مختلف رو هم مهیا کنیم که یک به یک تقدیم شما روزه‌دارای عزیز خواهیم کرد و شما هم برای ما پیامک بدین و هم صدای گرمتون رو به ما برسونین. 3553 شماره پیامک ماست و 329-10-551 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن ما. اگه دوست داشتین امروز یکی از ویژگی‌های آدمای خوش‌حرف و خوش‌زبون رو برای ما بگید. این خوش‌حرف و خوش‌زبون به معنای خوبش. پس منتظر هستیم. 3553 شماره پیامک ما در اختیار شما دوستان عزیز و ارجمند.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. دیگه یواش یواش باید بگم غروب روز یک شنبه هفتم اردیبهشت ماه و دوم رمضان المبارکتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوارم تا این لحظه اجر زیادی از دوم رمضان نصیبتون شده باشه انشاءالله. ممنونم که همراهمون هستید. بخش‌های مختلف برنامه از قرار اینه که صحبت بکنیم درباره نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام. گفتیم به شما دوستان عزیز که قرار از خطبه حمام صحبت کنیم یا خطبه متقین، و درباره صحیفه سجادیه باهاتون صحبت میکنیم و آشنا میشیم با کلام امام زین العابدین علیه السلام. بخش گزارشی داریم، بخش نمایشی داریم و بخش های دیگه که در برنامه سر جای خودش یک به یک تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. این لحظه ها بذارید گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی خواه. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون آقای امینی خواه، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون ضیافت. روزهاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت شما، و انشالله که طاعات و عبادات همه مسلمین در این ایام مقبول درگاه الهی واقع شده باشه.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم ازتون. خب ما درباره نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام و خطبه حمام با شما صحبت میکنیم. یه مقداری راجع به نیک گفتاری و کلامی که امیرالمومنین دارن در خطبه حمام، منطق هم و ثواب میخواییم صحبت کنیم بیشتر در خدمتی.
بله. امیرالمومنین در این فراز میفهمند که فراز اولم هست و اولین ویژگی بله. که از متقین میخوان مطرح بکنن اینو میفهمند که منطق هم و ثواب، یعنی گفتار اینها، اون در واقع حکومت درستی بر کلام اینها چیزیست که هویداست و میشه دید که انگار یک نظامی حاکمه بر گفتار اینها، که اون نظام حاکی از اینه که اینها حرفی رو میزنن که درست باشه و بر این مبنا حرف میزنن. بنده جناب محمدی محضر شما عرض میکنم، بنده و شما که الان داریم با هم گفتگو میکنیم بله. نسبت به کلماتی که داریم استخدام میکنیم حتما خیلی حساسیم، درسته؟
بله قطعا همینطور. من که باید خیلی حساس باشم.
بله حالا همین دیگه، جناب عالی وقتی که این برنامه رو اجرا میکنی نسبت به تک تک کلمات، حتی نسبت به لحن اجرای این کلمات حساسیت داریم. بله. خب بنده که مثلا دارم با شما صحبت میکنم، حساسیت من روی این کلمات به خاطر چیه؟ بخشش به خاطر اینه که مثلا ترس از بازخواست دارم، مثلا میترسم که جناب عالی بنده رو بازخواست بکنه، این تهیه کننده برنامه بازخواست بکنه، صدا و سیما بازخواست بکنه، افکار عمومی بازخواست بکنه.
درسته.
این احساس نسبت به بازخواست چیزی که انسان رو در انسان مراقبت ایجاد میکنه. متقین مهمترین ویژگیشون اینه که این احساس رو دارن که در برابر خدای متعال باید پاسخگو باشن و خدای متعال بازخواست خواهد کرد. این باعث میشه که اینا نسبت به کلماتشون حساس میشن. آدم هر حرفی رو دیگه نمیزنه، تازه هر کلمه میگم اگه بگه لحنش رو خیلی دقت میکنه. این دقت ها، این مراقبت ها مال کسیه که احساس میکنه یه وقتی باید یه جای جواب بده. خب ببینید الان این فضای مجازی و این تکنولوژی و اینهایی که اومده، اینها خیلی گفتگوها رو ساده کرده، در واقع توسعه در تکلم آورده. همین الان ما میتونیم با هر فردی هر جای عالم صحبت بکنیم. قدیم مثلا شاید یک آدم در شبانه روز نهایتاً با 10 نفر میتونه حرف بزنه.
بله.
الان شاید بتونه مثلا با 10 میلیون آدم در یک شبانه روز حرف بزنه، حرفشو برسونه، حرف اونا رو بشنوه. خب این اومده، ولی به همون میزان که توسعه کلام اومده، تصحیح کلام هم اومده یا نه؟ قبلا ما اگر حرف می‌زدیم، آدمی که تقوا نداشت یه صبح تا شب دل 10 نفر رو میشکون. الان چی؟ الان توسعه اومد، تصحیح نیومد. الان یه صبح تا شب دل 10 میلیون آدمو میشکونه.
درسته.
به 10 میلیون آدم تهمت میزنه. ده میلیون آدم قضاوت میکنه. حرف نسنجیده میزنه. اینا نشون میده که ما اتفاقا امروز بیش از هر دوران دیگه به تقوا نیاز داریم. تقوا باعث میشه که آدم میسنجه، فیلتر میکنه کلماتشو.
بله.
خب الان خیلی راحت شده، کامنت میذاریم، لایک میکنیم، پیام میدیم، پیام میگیریم. همه چیز توسعه پیدا کرده، در دسترس. همین الان بنده بخوام با هر کسی گفتگو بکنم شاید 2 دقیقه طول بکشه که بخوام حرفمو به او منتقل بکنم. این اتفاقا خیلی وقتا باعث میشه که ضریب خطا میره بالا و انسان اون مراقبت و کنترل رو هی از دست میده. اگه بنده مثلا بخوام با شما حرف بزنم 1 ساعت طول بکشه که به شما برسم تا بخوام با شما حرف بزنم، شاید تو 1 ساعت خیلی حرفمو مزه مزه کنم.
بله.
بعد مثلا از اینجا راه بیفتم سوار هواپیما شم بیام قم، بعد مثلا با شما بتونم شعار پیدا کنم، حرف بزنم، 10 بار جملاتمو بالا پایین میکنم. ولی اگه بدونم یه پیامم 1 ثانیه میتونم به شما منتقل کنم، خود این باعث میشه که اون درصد تقوای کار خدای نکره پایین بیاد. این یه درسیه برای ما که نقطه اول ورود به عالم متقین همینه که ما باید زبان رو کنترل کنیم. این آیه رو تقدیم بکنم و گردم بیش از این طولانی نکنم. آیه قرآن آیه عجیبیه. معمولا بخش اول آیه رو همه ماها بلدیم و یا شنیدیم، بخش دومو خیلی کم شنیدیم.
بفرمایید
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تا اینجاش که خیلی معروفه. تقوا داشته باشین، حرف درست حسابی بزنید. بقیه چیه؟ یصلح لکم اعمالکم. اگه شما این کلام رو مراقبت کنید، خدا اعمال دیگه تون رو درست میکنه، اعمال دیگه تون صالح میشه. این عمل صالح از کجا در میاد؟ اول از کنترل زبان. این اگر باشه انشالله بقیه هم درست میشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم که با توجه به خطبه حمام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه برای ما صحبت می‌فرمایید. بحث منطق و هم الصواب رو مطرح کردیم و اینکه حالا در طول برنامه هم دوستان عزیز شنوندگان گرامی هم با همین موضوع به سوال ما هم پاسخ خواهند گفت، بیشتر درباره صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم جناب امینی خواه عزیز. لطف فرمودید در مشهد مقدسید، نزدیک هستید به آقا امام رضا علیه السلام. این لحظه
ای ظاهری البته
ای نداره، باز یه خورده از ما نزدیکترید. ما رو اونجا خیلی دعا کنید
حتما.
یا علی، خدا حافظ شما.
قربان شما. خدا.
سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چه شوقی ریخته بر جان یاران، چه شوقی ریخته بر جان یاران. همه جا شور و حال و ترانه عید، همه جا نور و رنگ و بهار امید. منم و ماه و چشمی به راه خورشید. اید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی، راه رسیدن به خدایی.
خب فکر میکنم که زاهدانی های عزیز دیگه روزشون رو باز کرده باشن. 3 دقیقه دیگه دوستان عزیز ما در بندر عباس افطار خواهند کرد و این لحظه لحظه افطار بیرجندی های دوست داشتنی. 30 ثانیه دیگه داریم تا لحظه افطار بیرجندی های دوست داشتنی. کرمانی ها 19:34، مشهدی ها 19:34، یزدی ها 19:48 و شیرازی ها 19:51 لحظه افطارشون است. خیلی ما رو دعا کنید در لحظه های افطار. و شما دوستان عزیز دارید درباره این با ما صحبت میکنید، درباره این که آدم های خوش سخن، آدم های خوش حرف، خوش بیان چه ویژگی هایی دارن، نوشتن آدم های
خوش حرف واقعا و ذاتا مهربان هستن. خانم حسینی از شهر مقدس قم متشکرم ازتون. نوشتن یکی از نشانه های افراد خوش زبان مهربانی در صحبت آن است و به فرموده مولا علی علیه السلام افراد را با القاب زشت نمیخوانن. 935-9259 بسیار متشکرم ازتون. نوشتن افراد خوش سخن اول فکر میکنند بعد سنجیده و با محتوا صحبت میکنند.